بالله من الشيطان الرجيم النعيم. ضمن سلام و مجدد خدمت برادران عزیز ارجمند، در این مسئله ملیت، عضویت، تابعیت و اهلیت سیاسی عرض کردیم که خوارج دخولی رو بسیار تنگ می گرفتن، ولی برای نیل به اهلیت دیگه تقریبا مساوی بوده. این دخولی و خود عضویت چه تا اهلیت سیاسی، نیل به مقامات بالای و کلیدی دولت دیگه عملا برخوردار بود. اساسا افضلیت رو تو توری قائل نبودن، افضلیت بعدا عنوان درجه بندی ثانوی اومد. این بنیاد اون گونه که تو شیعه برمیگرد مثل ولایت و اینها نیست، یک همین بعدا تخصصی شده بود. در اهل تسنن ورودی رو بسیار گشاد میگیره، هم برای نیل به عضویت و برخوردار از حقوق و امتیازات مربوطه، هم برای نیل به خلافت و مقامات کلیدی سیاسی، یعنی نیل به اهلیت سیاسی و برخوردار از حقوق و امتیازات مربوطه، اصلا اونم مساوی میگیره، قائل به افضلیت نبود، میگفت اینا دو تا مساوی هست. و شیعه دیدیم که از ابتدا اومد گفت نه، اینا مساوی نیستن، یک عنصری وجود داره که اصلا افضلیت تو این سیستم، همینطور که در هر بدن انسان درجه بندی هست، همه سلول هم. اما همه سلول ها یکی نیستن، سلول مغزی یه چیز، سلول استخوانی یه چیز، سلول گوشتی یه چیز، بافت ها مختلف هم. در یک جامعه سیاسی هم اینطوری است، اینکه مغز و قلب سیستم هست، قلب جامعه هست که الناس علاقین ملوکیم، این یک سلول ها و عناصری داره که از ویژگی‌های خاصی برخوردار باید باشن و فضیلت خاصی باید داشته باشن. اینجا فضیلت یعنی همون شأنیت، باید شأنیت اینو هم داشته باشن، شایستگی و صلاحیت اینو هم داشته باشن. بعد مسئله بعدی در مقابل همین بود، چون لازمه جاذبه دافعه هست، یعنی هر سیستم باید همزمان جاذبه و دافعه رو حل بکنه، باید راه حل نشون بده. مارکسیز باید مشخص بکنه، لیبرالیز باید مشخص بکنه، هر سیستم فرق نمی کنه، هر نظام، هر مکتبی باید راه چاره نشون بده، و این دو رو دو طرف یک قضیه هست. همینطور که شما هم جاذبه داری هم دافعه، هم از نظر غذایی و طبیعی، هم از نظر فکری، هم از نظر روحی، این هم همینه. حالا جاذبه اینه کلن که چه عناصری گرفته بشه، وارد بشه، چه عناصری جلوگیری بشه، از اصلا نذاریم بیاد از اول. بحث بعدی و رو در روی این اینه که حالا عناصری که برفرض اومده چکار باید باش کرد، که اینجا خودش دو بحث در حقیقت میطلبه که موضوع دو مسئله عمده اینها بود. یکیش اینه که این عناصری که وارد شده ما چه سیستمی، چه مکانیزمی داشته باشه، حالا جذب شده هضمش بکنیم. و اونایی که نمیشه حذف کرد وقتی دفع بکنیم، چه جاذبه و دافعه میاد، ولی وسطش مکانیزمای مربوط به جاذبه چیز هست که امر معروف و نهی از منکر بحثش اصلا همینه. نهی از منکر این نیست که ما جلوی چیز رو بگیریم، کسی که منکر چیز شده که نذاریم وارد سیستم بشه. مفروض رو بگیم تو سیستمه، تو این بدنه هست، حالا یا تو این بدنه هست یا اصلا رفته تو مغزه، تو مغز جا خوش کرده یا ایجاد شده. صحبت سر این اصلا نهی از منکر که میگن یعنی جلوگیری از این که این به وجود بیاد، و یا امر معروف گفته میشه چطور میشه این ارزش ها، این هنجار ها مستقر بشه، و یا اگر که ایجاد شده یا احیانا به وجود اومده چطور این هضم بشه، نه دفع بشه. دفع بحث بعدیشه دیگه، بحث حاد چیزی میاد، دافع اون نقطه غایی در واقع همین اصلاح داره. شما نمیتونه دیگه جذب کنی در این بدنه، نمیتونه تحت شعاع قرار بدی یک فکر رو، یک خلق رو، یک فرهنگ رو، یک نهاد رو. خب یا مجبور تسلیمش بشی یا مجبور اخراجش بکنی. لذا اینجا مسئله دافعه رو در رو شما میبینیم، مسئله بعدی میبینیم مسئله هضم این بوده، این سیستم چطور این رو ما در داخل خودمون تحت شعاع قرار بدیم. در خصوص دفع رو در روی این یک مسئله رو به این شکل خوارج مطرح میکنه، میگه حالا که ورود به این شکل صورت میگیره، اگر هم کسی دوچار فسقی شد، فسق به معنای امن کلمه، حالا یک توضیح هم میدم در خصوص این، این برعکس خوارج هر اندازه روی روچار اومدن، بعضا مثال قیف رو میزنن تو اینجا، سیستم اینا چیه؟ قیفیست از ته، یعنی ورودیش بسیار تنگ میگرفت اما خروجی بسیار چیه؟ گشاد میگیره. درست روبروی چیه؟ اهل سنته، که تو اینجا قیف برعکسه. تو تئوری اینجا چیز هست، اینم وجود داره اما به گونه‌ای است که حتی میشه گفت اصلا بسته. بعضی مفروض میگیرن اینا، حالا اگر مثلا دوچار ظلم شد مثلا استیضاح و برکنار حاکم رو مطرح میکنه، اما تئوری به گونه‌ای است که میبنده، یعنی جای دیگه طرح میاره میبنده، خودش طرح دیگه وارد میکنه میبنده، یا حالا قبلش بسته یا بعد میبنده، مثلا قبلش رو جلوش رو گرفته، این اصلا امکان برکناری وجود نداره تا این طوری تا اون قانون. در شیعه که عنایت داریم یه وضعیت خاصی برخورد میکنه که حالا ما اینجا هم بازم میبینیم. حالا برمیگردیم، خوارج اینجا قانونی رو میدن، اینجا دو قانون رو مطرح کردن در حقیقت، اسلام اساس با ایمانه که همون تحت عنوان اسلام و ایمان معمولا بحث میشه، و اینجا بحث دیگری که مطرح میشه ایمان و عمله، که میبینی ایمان و عمل یعنی چی؟ یعنی عمل رو جز ایمان میدونه، اینا عمل رو خارج از ایمان میدونن، نه جزش میدونن و نه لازمش. شیعه جزء ایمان نمیدونه ولی لازم ایمان میدونه، نشانه ایمان میدونه، خصوصا برای عضویت میگه عمل خیلی مطرح نیست، اقرار کافیه، اما برای اینکه برسه به مقامات بالا عمل هم شرطه، نه تنها عمل ساده، میبینی عدالت سلبی هم تنها کافی نیست، عدالت ایجابی هم باشه، عمل خیلی شدیدتر هم میشه برای هرچه بالاتر میره، یه دست نیست خلاصه. پس به اصطلاح کارها درجه بندی به مرتبه فضیلت کارها باید فضیلت داشته باشه، و برای افضلترین کارا افضلترین شخصیت ها باید باشن. خب اینجا قانون سوم رو میاره، معادل سوم رو میاره که بازم شما باش برخورد کردیم، ولی جایگاهش رو ببینیم اینه بحث، که اینها میگن اگر کسی دچار فسق شد، فسق یعنی چی؟ یه گناه کبیره، خوارج، بله گناه کبیره شامل دروغ، زنا، تجاوز به حقوق مردم یا انواع دیگری که یه فرهد الهی رو دفاع بذاره،
دروغ هم اینجا توجه بکنیم، ما از نظر یه مقداری مسئله رو با بعد بیشتر، دروغ نیاز نیست که همین چیز، ما گاه دروغ میگیم یه چیز شخصی میگیمش. چون دولت ها دروغ نمیگن، بعدم الان دروغ نمیگه، بوش مثلا دروغ نمیگه، امیدین صریحا دروغ گفته میشه. دروغ یه دولت، یک رهبر به مردم خودش، حتی مثلا اونجا با دولت های دیگه خوارج اونجا خیلی سختگیری میکردن، یعنی چیز نباید حتی در روابط خارجیش دروغ بگه، دروغ نباید بگه در روابط خارجیش، حتی تا اونجا دروغ مصلحتی هم نباید بگه، حتی از این جلوتر میگفتن سهوی اشتباها اگر دروغ گفت که این دیگه مشروعیتش سلبه. بله؟ حالا مونده کبیره و صغیره، این که میبینه این اصرار داشتن شیعه اون تقسیم میکرد فلان، میبینه بعدن یه افرادی اومدن تقسیم میکرد نمیدونستن جریان چیه، ولی اساس این بود که آقا اینطور نیست که شما میگید کبیره داریم صغیره داریم، هر کدوم حکم جدا، سهو داریم عم داریم، اینها چون چیز میکردن دامنه گناهان رو گسترش میدن، میگفتن گناه کبیره، فاسق یعنی مرتکب گناه کبیره، اما چون گناهان کبیره رو باز میکردن که شامل هر صغیری هم میشد، یعنی دیگه صغیر و کبیره تو اینا وجود نداشت. درست برعکس این که ما میبینیم تو اهل سنت چون این دفعه چیز میگیرن تنگ میگیرن رو گناه که کبیره و صغیره نیست، یعنی کبیره هم صغیره محسوب میشه، اونها چنون برخورد میکنن که صغیر کبیر محسوب میشد. و شیعه این که اصرار داشت تحذیر اینها، میگفتن 3 تا است، میگفتن 10 تا است، میگفتن 14 تا است، میگفتن فلانه، که چیه؟ میگاش نه تو نه تو، آقا اینا حدود داره، این کبیر است، اگر این چیز بکنه مثلا مشروعیت بله فلان، مثلا رئیس جمهور مملکتی است اومده چیه دروغ میگه، صریحا عملش با نظرش فرق میکنه، کلا سر مردم میذاره. صدام مثلا میگه من برای عربیان مثلا رفتم چیزی، ولی برای مثلا مقامش رفتم مثلا کویت رو میگیره، یا خدا نکنه مثلا ما یه مسئولی مثلا میگه با آمریکا ما رابطه نداریم مثلا چیزی، مثلا میگه پشت فرض بفرمایید روابطی برقرار میشه. خب دروغ فقط چیزی نیست که مثلا همین یه حرفی زده باشه رو نه، حرف و عمل، یه حرف با حرف دیگه، یه عمل با عملی دیگه، تعارض، هر نوع تعارضی که عرض کردم حضور شد اینا نواتر کردم. حالا گاه مثلا طرف وزیر حالا یه چیزی گفته اشتباه کرده، بهتر اینه که حالا اشتباه کرده دروغه، یعنی اشتباه کرده یعنی دروغ صحیحی گفته، یا نه عمدی هم گفته دوتا این ضعفی شده برای اینکه بپوشه تعمدن دروغی گفته، این چه کار باید کرد؟ وزیره، وکیل فرد عادی نیست، یه دکوندار نیست، نرمال نیست که بگیم حالا در حدیه نونه. خوارج اینها هر نوع گناهی رو در واقع کبیره تلقی میکردن، رو اینا خیلی صفحه نظر داشتن، دامنه گناهان رو بسیار باز میکردن، بعد مرتکب هر چیزی رو میگفتن چیه؟ مرتکب کبیره. کبیره گفتیم که مساویه بسیاری از صغایره، یعنی خیلی وسیع کرده بودن. مساویه چیه؟ فاسقه. فاسق هم مساویه چیه؟ کافر و مشرکه. و این چیه؟ از نظر سیاسی اگر حاکم جز اینها، یعنی تو قلبه، یا اگر جز مردمه فرق نمی کنه، واجب القتل و واجب الطرده. ابتدا میگفتن واجب القتله، بعدن که اینا جلوتر رفتن خوارج دیدن نمیشه آقا همه رو دارن چیز بکنن، مردم چیز میشن، مردم عادی دچار خطایی میشه، بعد میگفتن که یا واجب القتل یا واجب الطرده. طرده یعنی چی؟ یعنی حقوقش، حتی اون حقوق سگانه ازش سلب میشه، بلافاصله سلب میشه و بلافاصله هم هست. بله؟ بله، این حقوق سگانه، جان و مال و ارضش مسئول نیست، مسئولیتش سلب میشه. یعنی چی؟ یعنی میشه کشتش و میشه مالش رو مصادره کرد و میشه حد که هر حد حرمتی مجازه. خب و اکدم یه چیزم که داشتن غیر این که بازم چیزشون مثل همین که یه طرف بود، اینم بسیط بود، از تولید به مصرف مستقیم از کاخ ریاست جمهوری به بیزر مستقیم ها، اینطور نبود که چیز کنن، یعنی قتل از توین بود. بعدی که تطور پیدا کردن گفتن نه بیا پله بذاریم، اینطور نمیشه یه دفعه مثلا طرف امروز اوج عظمت فردا حالا بیا چیز کرده. خیلی چیزهای گفته میشه تو تاریخ خیلی مضحکه، اما واقعیت خیلی از اینا واقعیت داشته، خیلی از اینا واقعیت داشته. مثلا میگن یکی از این افراد شیطنت میخواست بکنه، گفتش که ما میخوام مثلا حاکم خوارج رو به قتل برسونم. گفتش چطور؟ گفتش همه بگرد رفت، خب پیش نمازش هم معمولا میگه وقتی که چیز کرد دست داشت با، یعنی رفت گفتیم تو نمازی داشتن نماز میخوندن، بعد ارز کنم حضور شریف شما حاکمشون و پیش نمازشون امام جمعه شو داشت نماز رو رفتن باش دست دادین و سلام را نکنون سالی دارن تا چیزی جلوش پیشونش گذاشت زمین و بوسی زمین و جلوش دو بلند شد قرار میکنه طرف. بعد میگن دنبال اون نمیگه، بعد میگردن اینو شمشیر میکشن، میگه بابا خب اون این کارو کرد، میگه نه تو اینه اولویته، این بابا اون کرده من که نکردم، نه تو معبود واقع شدی و مشرکی و کافر و مشرکی اصلا حضور شده میخوشتن. یعنی این که ما بعد وقتا میخونیم گفتن میخوشتن، من قبلا وقتی میخوندم میگم چطور میشه خود این یه عقلی چقدر دیگه باید چیز بشه، ولی وقتی متعجب میشه تو یک اصولی که خودش رو غلطه ولی چنون چیز میگون به این توجیه میپد، توجیه داره برای خودش. اصلا قد به قد رسوندن حکام این چیز خیلی چیز بود. یالا جالب اینه شما مثلا تو ماوردی وقتی میخونی مثلا ماوردی یکی از شرایط انعقاد امامت رضایت خلیفه گرفته که خلیفه باید راضی باشه خودش، اگر راضی نبود خلیفه نمیشه. خب ما از اون طرف میبینیم اصلا مسئله خلافت همیشه خود جنگ قدرت بوده، اصلا برای چیز آدم میکشن که به خلافت برسن. اینو چرا گفته تو این طوری؟ چه مسئله بوده؟ وقتی میبینیم سوال اینطور بود که وقتی یکی از حکامشون میمرد تمام اونا که در مزان خلافت بودن فرار میکردن، شبانه در میرفتن، یه دفعه نگیرن میگرفتن با شمشیر. اینطور نبود که ماوردی رو گوش میگه نه آقا با شمشیر نمیشه به زور کسی رو وادار به خلافت کرد، از زیرش خلافت انعقاد پیدا نمیکنه، حتما با رضایت خلیفه شرطه، شرط انعقاد امامت یکی از شرایط میذاره. چرا؟ من اینکه میرفتن دم خونهشون میگفتن روش با شمشیر و شوراش و شمشیر میگرفتن دور میوردن مسجد به یاد باش میکردن و دیگه این بدبخت و میدونست مرگش حتمیه. یعنی مرگش حتمی بود تو چی؟ یعنی توری من دارم میگم چطور میگن شما اینطور فکر نکنید مثلا مناصرین یه دفعه میرن اینطور، یه دفعه مثلا اینطور رو نفسانی مثلا میرن رو چیز اینطور، تنون توجیه ایدئولوژی دارن برای خودشون. اینطور نیست که اضافه کنه اینطور رفت رو بدن صدام و اینطور شد اونا ضد امپراتوری، یه دفعه شد به اینی و چطور میشه؟ نه آقا توری اینه، این تا این شرایط میره وقتی این به این مرحله میکشه، یعنی این زمینه رو داره، چون اینکه توری اینه، چون تئوری این میکشونه به این قضیه. حالا چرا خیلی سختگیری میکنن در کار حکومت و خلافت، چون میگوستن خیلی حساس است و فلان، حالا ما اینقدر حساسه که باید اصلا سختگیری از اینجا شروع بکنیم و با این وجود اگر بعدا دیدن خب نمیشه هر کسی هم چیز باشه، اول میگوستن هر کس، حتی میگوستن که اسلام دیگه هر کس جزء امت اسلامی شده که خلیفه، حتی زنها فرق نمیکنه اینا مؤمنند و فلان. این نظریه خلافت زنان رو خوارج آوردن که زن میتونه خلیفه بشه، گفتن اینا دیگه چون تو بدنه هستن مساوی هستن، فضیلتی نه نه تنها بین معلوم نیست، بین زن و مرد هم نیست، بین عرب و غیر عرب هم نیست، حتی گفتن حالا عرب هم نباید باشه ترجیح هست، بعدن چیز کردن حتی چون اینا غالبا عرب نبودن، عرب تو چون خیلی کم بود. بعد عرض کنم حضور شریف شما این رو، این یه نظر یعنی شما میخونید تو کلام میبینید چی بوده، این بستر بحث بوده و مهمن ها بگه این ببین باب گسترده‌ای داره. یعنی کسی که از نظر خارجی ها همینطور که حقوق اهلیت رو پیدا می کنه، حقوق شهریت چیز رو، عضویت رو، شهروندی رو، حقوق تابعیت رو پیدا می کرد. حقوق تابعیت چی بود؟ حقوق تابعیت یکیش مثلا شرکت در رأی گیری، شرکت مثلا در جمع، شرکت در شوراها، نظر دادن از کنم وزیر شریف به شما. اینجا آزادی جان و مال و آبرو اینا بود و همون نظر و بیان و اینها رو ممکن بود در بر بگیره. ولی خب یک سری حقوق دیگری وجود داره تو جامعه که مثلا حقوق تابعیت فرض کنم میتونه شورای الحق الحلق باشه، خودش قاضی نمیشه، خلیفه نمیشه، ولی خلیفه رو انتخاب بکنه. یا حق بیعت داره نداره، بیعتش اصلا شرطه. شما میبینید مثلا اهل ذمه لزوما بیعتش مثل بیعت خود مسلمی نیست، یه بحث جداگانه است. بعد از کنم حضور شریف شما اینا رو مساوی میگرفتن، اصلش هم مساوی میگرفتن. کسی که حقوق اهلیت رو از دست میداد بر اساس شرایط چیز که فاسخ شده، ظالم شده، دیگه حقوق حتی چی رو از دست میداد؟ حتی حقوق شهروندی رو از دست میداد. همه رو یه دست، همینطور که همه رو یه دست دست میداد، همه رو یه دست از دست میداد. اهل سنت دیدن اینطور نمیشه. بله؟ خب چه کسی میگره؟ حالا شیوهش هم مهم بود. شما شیوهش رو تو نظریه اطلاعگر و انقلاب نظر بعدی اشاره میکنید. اولا مثلا شیعه میمون میگه اون حدود داره، شرایط داره، حدود هم داره. حالا میخواد سلب بکنی، اینطور نیست که همینطور به هر جمرجه آنارشیستی نیست. لذا میمون خودمونه بعد نظامی میداد، میگم این شرایط باید باشه. بعد شرایط که بود مرحله مرحله داره، مراحل داره، و بعدم تازه چیه؟ عز باید باشه، این رهبری تو قضیه باید باشه. همینطور کسی نمیتونه خودسر، بسید شرایط هم هست، رعایت حدود هم اگر عز نباشه شیعه میگفت نمیتونی مشهوری. شما مثلا منافقین مشکلش همین بود، منافقین میگفتن ما چیز نداره، ما خودمون چیز میکنه، ما شرایط رو دیدیم و فلانه. حالا شرایط هم همون بود، حالا کسی دعوا رو شرایط نداشت. آیت الله طالخانی که رفته با حضرت اون صحبت میکنه، اون شرایط میکنه، اینا همه قبول داریم، ولی اینا به اصطلاح تخطی میکنن، ولی اینا نهایتا کار میندازن، چون اینا به عز چیز ندارن، قائل نیستن. و این عز تو توریه اصلاحگری شیعه چیز اساسی است، برای همین چیزا عملا هم آثار سو بر جا میذاره اگر این نباشه. یعنی نظام و رهبری و حساب کتاب تو کار. بعد از کنم حضور شریف شما خوارج میگفتن اصلا هیچ، نه شرایط مطرحه و نه حدود. جناب عالی هر کسی جمعی مثلا نیست، فردی جمعی فرق نمی کنه، هر که تشخیص داد یک نابنده رو بلا فاصله شمشیر برداره و اگر بر نداشت و بلا فاصله هم نه کنم مستقیم کرد، بلا فاصله هم هست که میدیم مثلا طرف نماز داشته میخونده، هنوز نماز بین دو نماز شمشیر میارم، نه اینکه بشینیم مسئله چی بوده بررسی بکنیم، تقصیر کی بود، اصلا تقصیر تو کار بوده، این حرفا نیست. میگفتن که بلا فاصله و باید هم همه هم تکلیف عینی. شما ببین مثلا میومدن امام علی رو فرور میکردن سلام نمیدن، بر اساس این بود که اینا در واقع مشتک و کافر اینا اول میگفتن، میگفتن فاسق هم خود تخفی کردن، بعدم هر کی باید چیز بکنه. لذا بر اساس این طرق خیلی مطرح میشد. درست روبرو شیعه که طرق اصلا توش ذاتاً وجود نداره، یعنی تو توری شیعه طرق نمیتونه موضوعیت پیدا بکنه مگر شرایط خاصی که اون در مجموعه انقلاب بازم اذنی باشه. اگر کسی همینطور که تشخیص داد رفت طرق کرد، حتی تشخیص بده که مفیده به چیز، این معذور نیست. میبینی که بله نه کردم اذن، یعنی اذن باید باشه که این در مجموعه چیزی که میبینی طرق در موارد شاد با چقدر مشکل رو از چیز میکرده، ولی اینکه کسی شرایط رو پیدا بکنه بگه حالا ما استفاده کنیم برای انقلاب نمیشه. و روبروش میبینی اصلا خوارج میکشیدن به طرق، اصلا اینکه طرق وارد طوری میشد، وارد کارشون میشد، به طرق توسط میدستن، چون طوری اینو ایجاب میکنه، چون یه خطی نظام تو کار نیست، حدود مطرح نیست، هر کسی هم مکلفه از طوری دارن به مطرحه خب بزن میزدن. ولی اصلا مش تروریزم تو چین مشی خیلی حادی بود، یعنی مشای نظامی مبتنی برای مشای سیاسی هست. اینکه منافقین میکشن به ترور، همون جایی که عز رو میکنن آخرش تبعیض به ترور میکشه. تروریسم به این معنای خاص قضیه. عرض کنم حضور شریف شما، اهل سنت بله برخش بفهمید
اینکه هر کسی که حساب تشخیص بده با عمل
بکنه، سازمان
سیاسی
رو به هم میزنه. خب همینه، حالا دیگه بحث با آثارش که بزنیم. توری اینه که ما آثارش رو بعد یه صحبت میکنیم، خود شما ببینید آثار این چی میشه، عملا هم تو تاریخ چی شد، خب به چه علت بود که اینا متشتت شدن. اهل سنت هم کردیم اینجا میگن چیه؟ میگن فسق یک عمله، درسته؟ گناه کبیر مرتکب شده، یه گناه، عمل منفی، یه هندسه منای عمل منفی. میگن این تأثیر تو چی؟ تو مشروعیت نداره، یعنی تو روی کارمندش تأثیر نداشته که حالا تو برکنار رفتنش تأثیر داشته باشه، اصلا مؤثر نیست، عمل شرط نبوده، از ابتدا این مکانیزم ها بوده و این معیار اسلام بوده و اینا اصلا تو چیز نیست، تو روی کار اومدن نیست، تو کنار رفتن نیست، تو عمل رفتن نیست. جناب آقای تفتازانی، ملا صدر علامه تفتازانی، مثلا خودش ایشون شخصا آدم ظاهری است، اینطور نیست که درباری باشن، خیلی اینا که ما الان دست می‌زنیم روشون هیچ کدومشون واقعا درباری نبودن. خود مثلا غزالی بعداً نظراتش رو حتی بعد از تحولش که شدیداً ظالم ستیزه شخصا، اما تو تئوری وقتی میاد مسئله ستیز تو تئوری میگه نه دیگه نمیشه، خیلی هم اتفاقا به شیعه نزدیک میشه، اما بحث چیزی اون رسوبات جلوش رو میگیره. مثلا خدای تفتازانی افراد بسیار زاهد بوده، متورع بوده، آدم متین معتبری بین خود شیعه معتبر بوده، حالا حتی صحبت های هم هست برید، اما غالبا اینا رسوبات چیزیشو مونده، خیلی اینا وقتی عمیق شدن گراش پیدا کردن. علاقه از ایشون مطرح میکن برای نمونه، میگه هر کی مدعی امامت شود و به قهر و غلبه مالک رقاب مسلمین گردد بدون بیعت، اگر چه فاسق یا جاهل باشد امامت او منعقد میشود. این کلمه فاسق را که میگن منظور همین بحث هاست، که میبینیم بحث را کردن فاسق رو به امان این چیز عمومی نگرفت، حالا فاسق برای چیز شخصی، نه، مسئله خلافته، مسئله امامته، مسئله این دل و قلب امت اسلامی است. اصلا بحث هم این بوده، همواره این کلمه فسق و فجور رو ببینیم همراه با خلافت آوردن و امانت اینها. آدرس شرح مقاصد هست، ملا صدر نقل من کردم از اسرار الحکم حکیم سبزواری، جلد 1 صفحه 434. حکیم اینا رو، حکیم سبزواری آورده که بگید ببینید مشکل اینه، صفحه 434 جلد 1 اسرار الحکم، ایشون هم که نقل کرده از شرح مقاصد ملا صدر. نه ببینید، تو توری وقتی گفته میشه یه ضربه داری قبول دارن، میگن خیلی تنگ، خیلی سخت. آره عرض کنم حضور شریف، خروجی خیلی سخت مطرح میکنم، میگن یعنی حتی امکان استزا رو مطرح میکنم، ولی در کنارش یه اصلای دیگری میاره که این رو میبنده، از جای دیگه میبنده. ببینید اینجا اگر بپرسی آقا اگر ظالم شد فلان شد، مثلا یه اصلی میره، وقتی میره ابو حنیفه میگه نه آقا این میبنده اینجا، یه جای دیگه هم گفته آقا اگر ظالم شد میشه بعد کنارش کرد، ولی شما اونجا گفتی که بستی، اونجا گفتی چی باید چیزی بکنه، مردم نباید ناراضی باشن، یک شب نباید بدون رضایت بخوابن، وقتی رضایت دارن از حاکمی باید داشته باشن، باید دعوا بدونش بکنن، راضی هم باشن، این چی باید اینو بعد کنار بکنه، ضمانت روی چی؟ قاضی باقلانی در التمهید مطرح میکنه
حالا میگه بسل اومده روی کار، این روی کار اومدن بود، حالا روی کار روی کارم. میگه لا اخلال امام به فسقی و ظلمی به قتل الاموال و تناول النفوذ المحترمه و تضییع الحقوق و تعطیل الحدود. ببینید یک به یک میگه هرگز امام به وسیله نافرمانی خدا و غصب اموال مردم، نافرمانی خدا کرده، غصب اموال کرده، کشتن نفوس محترمه و انسانهای شریف، که اینجا منظورش خصوصا روبروی جریان امام حسین سلام علیه و اینها هست که اینا رو اشکال میکردن، که اینا رو شهید کردن. بسیاری از اینا بعدن مشروعیت یزید حتی معاویه رو زیر سوال بردن، که گفتن اصلا تقسیم کرده بودن خلفای راشدین و در حقیقت خلفای چی؟ غیر راشدین. اولا یعنی همین بر اساس این اصلا جا افتاده بود، یعنی که یعنی اونها مسئله شده، بقیه هم دیگه دوچار اشکال بودن، یعنی اونها مسئله شده، بقیه هم دیگه دوچار اشکال بودن. و به قول رشید رضا که شدیدن ضد سنیه، رشید رضا شدیدن ضد به بخش شیعه هست ظاهرن، البته شیعه که فکر میکرد ولی آنها نشیده بود، روی این که میاد میگه آقا ما تا خلفا راشدی خلافت داشتیم، بعدش اصلا سلطنت بوده، همش خودخام جور قاسب از معاویه گرفته تا یزید، همه اینا فاسق و فاجه و جانی بودن و سلطنت بوده دیگه، خلافت دیگه نبوده. خب این جزء مجددینه و در واقع پدر بنیادگرایی و بنیانگذار بنیانگرایی در جان علی سلطنان محسوب میشه. محمد رشید رضا شاگرد عبدو و شاگرد چی؟ سید، سید جمال. خب که قطعا نظرات سید جمال بی تأثیر نبوده تو ایشون، قطعا تو این چیزش، ولی غرضم اینه که این تقسیمات جا افتاده بود، اینا با این وجود میخواد حتی اون رو توجیه بکنه که آقا چیه فسق این کشتن نفوذ زکیه، اشکال میکردن فاسقه شرابخور و فلان و بخمان فاسق هم حکم شیعه، این اشکال رو میکرد، میگفت چیه نفوذ محترم رو کشته و میکشه، شما اولاد پیامبر رو قبول دارم نمیتونم بگن نه اون اینا کشته، آقا حدود رو تعطیل کرده، حقوق رو ضایع کرده، یک بیت میشمردن، اینها مشروعیت این رو زیر سوال بردن، اینها برای اینکه دفاع بکنن گفتن چیه نه اینها جز عمل هستن، اینها اعمال هم تو چیز تو مشروعیت اصلا زیمت خل نیست و چون نیست کما فساق مشروعه. حالا علت شیز از کردم اینا قبلا چون بحثش کردیم اینا به معنای این نبود سال لزوما درباری اون کنانی باشن، اینا میگذن الان اگر ما مشروعیت چیز بگیریم روبروی وایسته خونریزی میشه، خیلی از اینایی که صادق بودن ها خودشون درباری نبودن ولی فکر درباری، ما اینو باید جرا بکنیم، توری با درباری بهترین انسان ها و شریفترین انسان ها و ذاتن انسان این توری رو بپذیره، همون نتیجه میده که بدترش میده، فهم نمیکنه، همین نتیجه میده توجیه زور میکشه به حق کل من غلبه. اما شما روبروش مثلا شیعه رو ما داریم، یعنی حالا توری بود، حتی اونی که هزار میخواد چیز بکنه این توری محدودیت هایی داره، اگر پذیرفته یا ادعای میکنه قطعا اون فعال مایشه بودن اون رو نداره، لذا اینا رو ما باید تفکیک بکنیم، خود فکر رو از خود متفکر جدا بکنیم. جناب احمد بن حنبل میگه که اگر حاکمی باشد که به میخوارگی معروف باشه، یعنی صریحا بگه شما میگین یزید چیز کرده یا هر کسی معروف دیگه تظاهر میکنه، در حالی که دستجاد مردم به همراه او در جنگ شرکت میکنه، اون امور تنها به خود حاکم مربوط است، یعنی چی هستن این امور؟ شخصی فسق و فجور امور شخصی، این تأثیر تو چیز نداره مشروعیتش. حتی محقق تبتازانی علامه همین که عرض کردیم در شرح مقاصدش جلد 2 صفحه 271 که اینجا مستقیما از خود شرح مقاصد فکر میکنم گرفته باشم، یا اینکه از کتاب دیگری من اینجا دیگه محمد دوم رو خواهده نگه بود نقل میکردم مطرح میکنه در حصول جلد دو شهر مقاصدش هست صفحه 271 مطرح میکنه که دیگه به صورت یک اصل وارد میکنه، میگه هرگز لازم نیست که امام از لغزش و گناه پیراسته باشد و یا برترین امت شمارده شود و هرگز نافرمانی خدا توسط امام و عدم آشنایی به احکام الهی مایه برکناری و عزل او نمی شود. که خوارج می گفت شدیدن و سریعن میشه، حتی کوچکترین نافرمانی، حتی کوچکترین مثلا رفت سوال کرد از خلیفه نمی دونید سوال شرعی نمی دونید که باید برکنار بشه مشروع بشه. بله اینو ما باید توجه بکنیم قبل از اینکه یه متفکر اول سنی باشه واقعا می‌خونیم اسلامی و حتی قبل از اینکه مسلمان باشه انسان فطرتاً ظالم ستیزه. ما اینجا بحثمون نظر و تئوریست. خود ابو حنیفه مشکلی که داشته از جانب خود حتی اهل سنت بهش هجوم آوردن که ایشون ظالم رو تشریع میکرده، تجویز میکرده. خودش شخصا آدم زاهدی بوده تو دربار هم نرفته. خودش شخصا وقتی که ذی قیام میکنه حمایت میکنه. بعدش میگن میگه ادعا کرده بود امام زمان من فکر کردم همونه. میخواد عدالت رو برقرار بکنه و من حمایت کرده بودم. زید بله زید رو نه زید رو خود زید رو پول میده اون زمان پول هنگفت در اختیارش میذاره. خودش هم یه کاربار نساجی داشته از دربار پول نمیگرفته وارد دربار نشده بود ولی احکامشون رفت رجوع میکرد شخصا. بعدا شاگردش وارد دستگاه شد قضاوت رو به عنوان یک روک وارد سیستم کرد. تا قبل از این چه افتا و چه چیز خارج از این بود ارتباط رو داشت ولی خارج دایره بودن. تا زمان ابو حنیفه ابو یوسف این دوتا رو آورد تو سیستم داخل دایره آورد و خودش هم رئیس دیوان عالی کشور شد برای نخستین بار و نخستین رئیس دیوان عالی کشور در جهان اسلام سیستم دولت ابو یوسف بود شاگرد ابو حنیفه. خب اما چه ببینید مشکلی بوده که هنوز مثلا ابوالعلا مودودی اصلا بحثش رو اینه شما میخونید تو همین منابعی که در اختیارتون هست بحثش اینه که میخواد بگه که آقا ابو حنیفه حاکم ظالم رو تجویز نمیکرده. میخواد اینو توجیه بکنه یعنی موضوعیت داشته. سوالش هم به همین نه یعنی اگر میخواد این موضوع چیز بکنه میبینی مثلا غزالی وقتی ظالم شده میشه شدیداً به شیعه نزدیک میشه تو تئوری شدیداً به تئوری شیعه نزدیک میشه. بله نه صحبت حالا عثمانیان نیست و سرزنش بله نه حالا یک بله موجودی بله میدونی چطوری حالا گاه شرایط نباشه ما چیز نمی کنیم سرزنش نمی کنیم حتی سکوت می کنیم حتی مجبوریم یه اظهار رضایت هم بکنیم تو شیعه ما چند نداشتیم ولی یک بار نه اینطوره که میگیم حاکم ظالم به لحاظ اصلا تو امنیتی به طور اصولی و ذاتن که میشه طوری طوریست که تجویز میکنه. ما میگیم نه حاکم ظالم اگر ناچار مفسود دید نیستیم نمیتونیم منقادیم انقیاد میکنیم اطاعت میکنیم اما رضایت نمیدیم اینو فرض میکنه. میگیم آقا مردم نه این مشروع نیست حاکم اسلامی نیست ولی آن ناچار نیست چه کار بکنیم فعلا تحمل میکنیم ولی حکمش حاکم اسلامی نیست. کسی بره در زیر پرچمش جنگ این جنگ شهید راه خدا نیست. اگر مالیات بهش بده این خمسوزگان محسوب نمیشه. اگر حکم بده برای طلاق و ازدواج این حکم اسلامی نیست این باید جای دیگه معذور باشه. حکم این چیز نیست یه چیزی بغلش میذارید یه گونه میگیم نه حکم این حتی قاضی رو این چیز میکنه مفتی رو این تجویز میکنه این امام جمعه رو ابقا میکنه، اگر این نکنه امام جمعه امام جمعه نیست، حتی مشروع نیست امام جمعه، این باید امام جمعه رو تعیین بکنه هرچند ظالم باشه. ببینید چیه، اینجا حسابشو جدا میکنه همواره. عادل بله امام جمعه تعیین چیز نیست، امام جمعه رو نمیپذیره، حتی اگر باشه نماز جمعه رو تعطیل کردن، به تعطیل کردن چیز تن میده، اما به حال امام جمعه درباری تن نداده و نمیده. این فرق میکنه. یک بار میگیم نه آقا تن میدیم و مشروع هست و امام جمعه هم میپذیریم، نه میگه نماز جمعه نباید بریم، حکمش این میشه. اینا فرق میکنه. ما حالا یک بار میگیم ابو حنیفه شرایط بوده، حتی دیدیم در شرایط دید واقعا انقلاب کرد، واقعا قیام کرد. اما حالا یک بار عمل، یک بار تئوری، خود تئوری که ارائه میده و توجیه میکنه و میگه اینو به عنوان عقیده من پیروی بکنی، این تئوریش اینه که نهایتا میکشه به تجویر ظالم، میکشه به اینکه این دریچه رو تنگ میگیره و میبنده. خواهش میکنم. بله احسن. پس این دو تا شرط داره. این ها رو که الان من خدمت شما خوندم، نه میگه ظالم بازم مشروعه، مشروعیت بهش میبخشه اینجا این موارد. اما بعدا مثلا بعضیشون که دیگه مثلا ابو حنیفه میخواد چی توضیح بکنه یا خود غزالی میاد این شکل برخورد میکنه، کاملا فرمایش جناب عالی درسته، نمیتونه تایید بکنه، نمیتونه رد بکنه، مجبور چیکار بکنه؟ مسئله دست کار بکنه. میگه میدونی چه؟ مثلا هارون رشید که میگه فاسق، فاسق نیست، او عادله. به عبارت دیگه چیه؟ اگر فاسق باشه و ناعادل باشه مشروع نیست، اما ایشو عادله. شما میگه مشروع میخوره، نه مشروع نیست، این فقهاست و فقها هم حلاله از نظر فقه اهل سنت. میگه حلاله این چیز، چرا شیعه به این میگه ظالمه؟ این ظالم نیست، اینطور استدلال میکنه. چون یه مادر روش کرده اومده جلو به شیعه نزدیک شده، چیز رو باره توری کرده که ظلم و عدل مبنای چیز هست، مشروعیت هست، اما در این حال اون شجاعت و شامت رو هم نداره، تقیه رو هم نمیتونه تو توری، هنوز نپذیرفته تقیه رو ببره تو سیستم. یه چه کار میکنه؟ میگه نه هارون رشید ظالم نیست، این شکل چیز میکنه. ولی این صحبتایی که اساتید هستن که مطرح کردن، اینا میگه نه بر فرضاً ظالم باشه بازم مشروعه، نه اینکه ظلمش مشروعه. حالا به چه علت مشروعه گفتیم قبلا، چون هرج و مرج میشه، فلان میشه، برای این لازمه. ولی باز بود مجموعا حاکم ظالم حتی که ظلم بکنه، حتی حدود رو رعایت نکنه، فلان، اینا نامشروع نیست، مشروع هست. روبروش ما اینجا توریه بازم شیعه رو داریم در ادامه میده که اینجا عرض کردم اینا مطرح میکنن که چیه؟ فاسق کما فساق مؤمنه و مسلمانه، تو مساویان. اینه که میبین معتزله میمونه، معتزله چیه؟ مادر انقلابی تره. میگه اصلا میدونه چیه؟ فاسق نه فاجره، نه چیه؟ مؤمنه. یک امریز بین الامرین، نظریه بین الامرین رو میده. اما خب از برای حقوق چی؟ خب امری بین الامرین، فاسق حاکم ظلم کرده، تعهدات رعایت نکرده، حقوق مردم رو زیر پا گذاشته، با بیگانه ساخته. خب این چیه؟ حالا این میگه فاسق و فلا، این میگه نه مرجعه که نهایتا اومده اهل سنت، همین اندیشه شون هست که میبینه اینا خود اهل سنته، میگه نه مسئله نیست، کما فکر با مؤمنه. این میگه فاسق مشرک است و فلان، محضور دم و فلان. این میگه نه چیز نیست، تأثیر هم نداره، کما فکر با هم مشروع حاکمیته. معتزله یه مقداری شورشی تره، انقلابی تره، میگه نه آقا مؤمن مؤمن نیست، مشرک هم نیست، فاسق چیه؟ بین این دوتاست. اما وقتی که ازش میپرسه که آقا حقوقش چیه، حقوقش سلب میشه یا نه، میگه اینجا جواب نمیده، چون چیزی پایگاه جوابی نداره. و نمیشه هم حاکم باشه هم نباشه، چطور میشه هم حاکم باشه هم نباشه؟ یا باید حاکم باشه یا باید نباشه، هم این همون که نمیشه. اینه که جواب ندادن. کما که در مرحله بعد تو تئوری اصلاحگریش هم یه مقدار نزدیکتر شدن، گفتن آقا اگر لازم باشه میشه قیامم کرد، معتزله ها بر اساس این نظرشون. اما خب میشه قیام کرد چی باید بکنه؟ مردم یا علما گفتن نه، علما هم ندارن چیز بکنه، هرج و مرج میشه، مردم که هرج و مرج میشه، علما هم حالا بگن ولی دیگه اگر پای قیام رسی نه، سعی کن جلو نری. از این طرف گفتن، از این طرف نفی میکنه معتزله. شیعه اینجا میاد این شکل مطرح میکنه که آقا خب در روی کار اومدن حساب هست، اصل افضلیت هست، اصل ترتب هست، حالا برفرض اومده روی کار دوچار خبت خطایی شده، اولا باید ببینید صغیره و کبیره هست، نه مثل این که صغیر و کبیر رو قاطی میکنیم که میگید چیز فاسق مرتکب گناه کبیره هست. که دیدی از کردن بعضی ما علما مون داره اومدن مفصل رو گناهان کبیره کتاب نوشتن و بعضش هم همینه. حالا اگر مرتکب کبیره شد این مشروعیتش از دست میده، مشروع نیست، چون معنی به این بوده که ایمان یعنی عملش مبینه. حالا ولی دیگه اینطور نیست که از ایمان و اسلام هر دو بیفته، مسلمان هست حقوق مربوطه هم داره، میاد جزء امت اسلامی میشه، وزیر بوده، وکیل بوده، رئیس جمهور بوده، خطایی کرده، گناه کبیره هم کرده، این اومده یک مسئله توبه هست، مسئله اجرای حدود هست، حدود باید برای رعایت بشه، انجام بگیره، مجازات باید بشه، یعنی چیزی که باید ببینه، ولی مجازات مربوطه رو اگر حدش اعدام، طبق اون حد باید اعدام بشه، مقبل اعدام هم داریم، اگر حدش نه کمتر از اعدامه، کمترش داریم، اینطور نیست که هیچی دیگه نباشه، اصلا مسئول باشن، امکان خطا هست، ممکن مفتی خطا بکنه، ممکن قاضی خطا بکنه، ممکن خلیفه خطا بکنه. حالا یک بار به عنوان خلیفه بگو به عنوان معصومه، اسمت اگر داره خودی اصلا منتفیه، از باب اسمتش نه از باب خلافتش، از باب ولایتش هست این خطا نمی کنه، نه از باب اینکه خلیفه خطا نمی کنه، شأن خلیفگی میکنه داره خطا بکنه. پس اگر با شأن خلیفگی منظور نظر مفروض اینه اگر خطا کرد هر که باشه این چیه؟ این حدود باید رعایت بشه. اما در این آنون طوری در جای خودش دارن که معصوم اگر باشه خطا نمی کنه، ولی غیر معصوم خب چیز هست، امکانش هست، نظر مقطعه، امکان خطا، نظر مصوبه رو میبینی تو اصول وارد میکنه تو این چیز، نظر تخطئه و نظر چی؟ مصوبه، که اهل سنت میگه چیه؟ مصوبه است. حالا شیعه هم یه تقسیم میکنه، میگه حالا یه نیتش خوب بوده، کوشش هم کرده اون چیز رو میگیره، ولی حکمش غلطه دیگه، ثواب بعدی رو نداره، حقوق بعدی رو نداره، امتیازات بعدی رو نداره، دیگه به عنوان قاضی نمیتونه باشه، ولی ارزش میشه خدا محفوظه، ولی به عنوان قاضی، به عنوان خلیفه، به عنوان چیز نمیتونه باشه، این محروم میشه از این، تو خطا کرده، حالا نیتش خوب بوده، اشتباه بوده، سهو بوده، اون خودشو خداش توبه بکنه، بله اون خودشو خداش، ما نمیدونیم، خدا میبخشه. اما اون چیزی که مربوط به زندگی عادی ماست، این حدود است که خداوند آورده، باید اجرا هم بشه. چه خطا کرد این پایین از حکومت، البته با خطای خاص، با حسابای خاص، رعایت حدود، رعایت شرایط، مشروعیت گرفته میشه. اگر خودش محترمانه اومد کنار، خب اومد کنار، اگر نیومد کنار دیگه این مردم موظفند و رهبران مردمی، یعنی علما و فلان، دیگه اون بحث اصلاحگری انقلاب داره خودی توری یادگانه داره. خب این اومد کنار، خب باید مجازات خودشو بدینه، حدود رعایت بشه، اصلا توبه کرد، کرد مربوط به خودش خود، توبه نکرد مربوط به خودش خدا، اون چیز درونیست دیگه، اون چیز داخلیست. اما از نظر حقوق ظاهری این دیگه محروم شده از این حقوق مربوطه. تا حالا ممکنه بحث این باشه ها، طرف اگر توبه کرد و مجازش هم بازم میتونه مجید بدن، رئیس جمهور فرض بفرمایید بشه، خلیفه بشه، یا نه دیگه بحث جانبی است که محل بحثه. در رابطه با ارتداد هم شیعه البته بسیار سخت میگیره، اهل سنت هم اصلا منکرش این نیست، ممکنه وقت حالا چه جزء امت اسلامی باشه، چه جزء رهبری باشه، اگر از دین برگشت ضروریت اسلام رو انکار کرد، وقت چیه؟ وقت این مرتد حساب میشه. مرتد فاسق مرتد نیست، این ارتداد. اینجا ارتداد باعث خروج از جامعه سیاسی میشه، ولی فسق باعث چی میشه؟ خروج از دولت میشه، سیستم دولت. ولی کمافسق مسلمون هست، این حقوق سگانه هم داره. اما تنها چیزی که از این خارج میشه ارتداده، نه فسق. که اینجا میبینید عملا حتی ارتداد در رابطه با حاکم مشخص کرد. ارتداد یعنی چی؟ یعنی حدود الهی رو زیر پا گذاشتن و علنا اعلانم کردن، اصرارا داشتن. اصلا ارتداد یعنی همین. که اینا میگن نه ارتداد نه فسق هیچی تأثیر نداره عملا. اگر ما از کردیم یه مفروضی گرفتن مثل مثلا خود ماوردی امکانی رو ارده، دو مرتبه جای دیگه بسته. اینجا میگه نه آقا، فسق یه مسئله است، فسق روبروی ایمانه و اعتدال روبروی چیه؟ اسلامه. با اسلام این حقوق رو دست میاره، با اعتدال از دست میده، با ایمان این حقوق رو به دست میاره، با فسق از دست میده، یعنی ارتکاب گناهان کبیره. خب عرض کنم حضور شریف شما، تو بحث اینجا روی اینه که کسی مثلا مرتد فطری باشه نباشه فلان احکامش چیه، مثلا این که بازم این اصلا یه خودش باب فقهی وسیعی در اینجا مطرحه، این باب فقهی وسیعی در اینجا داره، ضمن کلامی هست که اصلا خود اسلام چیه، خود ایمان چیه، در این حال باب فقهی هم هست. همینطور اینو این و بحث افضلیت و امثال هم که همه اینا هم پایگاه کلامی داره، هم بحث فقهی و حقوقی داره که حقوق سیاسی. کم وقت مذارن میخوام شد تکمیل میکنم این صحبت آخر رو، تو وقت مثلا میکنه شیعه، بله اصل بر اینه، کسی که از بود تئوری نظری و حکم اگر کسی دچار فسق شد یا ارتداد شد حقوق مربوطه رو نداره، اگر فاسق شد حقوق اهلیتش رو از دست میده، اگر مرتد شد حقوق ملیت رو و چیز رو و تابعیت رو از دست میده، هر دور از دست میده. با فسق همه حقوق رو از دست نمیده، اون حقوق اولی رو داره. حالا اگر فسق شما بیشتر باشه ممکنه طرف مشروعیت هم قرار نگیره، ولی بازم اون حقوق اولی رو داره. زناکار، دروغ گفته، قتل نفس کرده، هم سر اینا حدود خودش باید جاری بشه، به عنوان یک نفر مسلمان حکم درش داری میشه، نه اینکه مشرک و معتید. حتی تو قبر مسلمان ها چی میشه؟ خاک میشه، مگر اینکه دین خارج شده باشه. اون دیگه حالا در هر دوم این ها بس از نظر طوری میشه. اگر تونست مثلا کسی که مرتد میشه، اگر تونستن مسلمان ها و دولت اسلامی توان داشت، امکان داشت، دسترسی داشت، مسئولیت لغو دیگه، مرتد شده، مسئولیت جانی و مالی و اعتباریش لغو شده. خب اگر تونست لغو هم میکنه، علاوه بر اینکه حقوق رو میگیره جانش رو هم میگیره، مالش رو هم میگیره و اعتبارش هم میگیره. اگر نتونست ولی این رو پس گرفته، حقوق رو ازش پس گرفته، ممکنه طرف فرار کرده، مالش رو برده، یا دولت اسلامی این اقتدار رو نداره، یا امت اسلامی یا علما اسلامی اقتدار رو ندارن که طرف رو بکشن، مثلا سلمان رشدی رو دستشون نیم. اصل این اصل اولی اینکه باید کشته بشه. بله چرا چرا حق رو از دست میده، فقط فطری. با غیر فطری فرقش چیه؟ فطری باید اعدام هم بشه، باید مصادره بشه، نه تنها سلم میشه، حقوق سلم میشه، جانش هم سلم میشه، دست دادید باید کشتش. اما غیر فطری نه، از بر کشتنش نیست، شما امنیتش رو تامین نمون، مسئول امنیتش نیست. اگر کسی کشتش کسی خونده ها نداره، ولی مرتد فطری رو باید کشت. یعنی هر کس گرفت، دولت اسلامی یا هر کی گرفت باید بکشه، حتی جازه هم داره. ولی مرتدی که فطری نیست چه فرش اینه که حقوقش سلب شده دیگه، حقوق رو نداره، مسئولیت نداره. حالا مسئول نداره، اگر کسی کشتش دیه نداره، جازه نداره البته، ولی مرتد فکری جازه داره، یعنی میتونه دولت اسلام جازه براش بذاره، برای بلا مثلا سلمان روشن میتونه جازه براش بذاره، این میدید بکشین میدید. آه از کنم تو تشکیف حکم و مثلا مسئله اذنه، یعنی مثلا امامی باید باشه تا بگه سلمان روشدی، اما یکی دیگه کی بکشه ها، خب سلمان روشدی مشخصه، خود من مشخصه، هر کی کرد مرتد ملی هستی سلمان روشدی، نه درست از ذهن نظر درست میفرمون، الا اینکه فطری اینه که پدر مادریست،
نه
ملی چیه؟ ملی پذیرفته دین رو، ملی این دینی، یعنی دین رو پذیرفته. حالا اصطلاح مهم نیست، ممکنه بنده اشتباه بکنم، خیلی هم چیز ندارم، ولی اینه که چیه ملی اینه، مثلا یک کسی است حامد الالگار، مثلا فرض بفرمایید فلانی پوپر امری زیدی مسلمان نیست، کمونیسته، یا از کنم حضور شریف شما مسیحی است، اصلا داخل اسلام نبوده، پدر مادرش مسلمان نیستن، بعدن اسلام رو چیز بکنه میپذیره، دو مرتبه برمیگرده از اسلام، این رو وقتی که چیز بکنه از کنم حضور شریف شما مسئولیتش گرفته میشه، ولی از حقوق چیز نیست، ولی مرتبه که پدر مادر چیزه نه، از حقوق حتی ارث و اینا محروم میشه. غرضم یه مدت بحث میذارم میبینید این مباحث فقهی گسترده که وجود داره پایگاهشون اینه، یعنی شما دست کم نگیریم اینا رو، اینا بحثیه که واقعا زندن، فقط ما از سیاسی هم جایگاهشون نشون بدیم، هیچ ما دایره چیز نداریم که هیچ کدوم این حرف جدیدی نیست، حرف ممکنه جدید باشه ولی حرف جدیدی نیست، محتوای یه چیز، ولی دارم میگم مثلا بحث چی بوده، اینو میخوام توجه بدم خدمت برادران عزیز. اوه حالا مبناش چیه؟ یه بحث دیگری، مبناش چیه؟ بعد جبریان رو مطرح کردن که تو جای خودش ظاهرا من اشاره کردم، مثلا میگن لابد خدا خواسته، جبر رو مطرح میکنن، بعضی مسئول عمل رو مطرح میکنن، میگن واقع شده، واقعیت پیدا کرده، بعضی رضایت سکوت رو مطرح میکنن، میگن خود لابد مردم که قیام نکردن لابد راضی بودن دیگه، رضایت رو مطرح میکنن و به عنوان بیعت رو اینا مطرح میکنن، بعضی هم ضرورت پرید از خونریزه رو میگن حالا دیگه واقع شده، دیگه خونریزی نشه و دعوا نشه و وحدت باشه و اکثریت باشه، دیگه وحدت بکنید، واقعا داری از این طرف میزنی که این یهودی ها هستن، مسلمان میگردن هم میزدن داد میزدن داد ای بیداد، تو محل یهودی ها میگن داد میزدن داد ای بیداد، مسلمان ما رو کشتن، مسلمان اصلا که فکر میکردن خب دارن داون مسلمان یهودی رو گفتن دارن میزنن، نه دیگه بیچاره مسلمان که بودن دارن میزنن، ولی چیز رو داد میزنن که این حساسیت رو چیز بکنن، گاه میبینید خودش تبلیغ ایجاد میکنه، همینطور داره حذف میکنه، اینو میزنه کنار، اونو میزنه کنار، علی رو خونریزی میکنه، اونو شهید میکنه، همینگاه وحدت رو به هم نزنید، پرین از خونریزی وحدت باید باشه، آرامش باید باشه، بابا خودت داری میکنید، اما با شعار وحدت، شعار پرهیز از چی؟ اتفاقا اینو خیلی باید حساس بود، اونه که بیش از اون که به قول فرمایش نرسته تمام گفت، یه گفت فنا عالم اومده بود گفتید که بابا خیلی دیگه مسلمان شده، علتش چیه که پدر یهودی بود تا چند سباه کنیدم یهودی بود حالا مسلمان شدی، خب محترم، ولی دیگه چی شده که منی که مرجعش یعنی هستم از تو دلسوستر نیستم، شما از من دلسوستر شدی، معلومه ریگی تو کفشت هست، اینهایی که خیلی بیش از دوستا کاسه داختر آج میزن توی شعارها، خیلی سنگ اسلام و مسلمین و فران بیش از حد سینه میزنن، یه آقا باید حساس بود روشون، بلکه خیلی باید حساس بود، عرض کردم علی رو با اسلام خونه نشین کردن، امام حسین رو با نماز شب چیز کردن، چقدر دعاها چقدر نماز خوندن و نماز میخوندن نظر که علی چیز بشین، و چقدر بعدا نظر و نیاز که بله الحمدلله شکر نماز شکر به جا میورد، سجده شکر که علی رو کشتن، تو نمید که فکر کنی حالا چیز بود، این خیلی مهمه،
شما به اصطلاح متوجه بشین خصوصا که تجربه بیرونی گذشته، الان امریکا مثلا دنبال این نیست ارتجاعی رو که با چیز میدونه بدون اسلام نمیتونه. یعنی دیگه ولا تخشون و اخشونی هست دیگه، از شعارهای فلان دیگه ترس خیلی نیست، شعارهای تحت پوشش و اصطلاح اسلام و مسلمین و فلان خطرناکه. چرا از کردم؟ البته راجب این ضعیف ضعف ها که دیگه خیلی میشه مردم حالا کتبت و بازاری هست خب چیز میشه، حالا بازاری مدتا نکرگل کله کنه، مثلا این دکوندار جز سبز فروشه یه کمترین توینم به چیز کرد به از کنم حضور شریف شما. البته گفت ما هم دوچارش هستیم، خود قرآن میگه، میگه امر مدنه میگه وقتی ضعف ها را میگرفتن اقوی ها را ول میکردن نابود شد اقوام و امت ها، اینطور امر معروف و نهی منکر میکردن ضعف ها را میگرفتن. تو ما تو امر معروف و نهی منکر چند تا چیز داریم؟ دولت نسبت به مردم، مردم نسبت به دولت، و مردم نسبت به مردم، و دولت نسبت به دولت. اصلاحگری، خود دولت خودش رو، دولت مردم رو، مردم دولت رو، نه پایین به بالا، از بغل به بغل، از پایین به پایین، بالا به بالا و بالا به پایین. چهار تا چیز هست. چون که دولت مردم رو چیز بکنه تو توری اهل سنت خیلی هم قویه، حسبه رو وارد میکردن و احکام سلطان فلان همه رو برای همین نوشتن که دولت مردم رو، مردم مردم رو بکنن فرعون. خصوصا تو اهل سنت خیلی، البته جدا فرهنگ جالبی است این امر معروف ممکن خیلی بین خودش رو رواج داره، انصافا فرهنگ جالبش خوبم هست. ما یه جای نقطه هست باید چیزی بکنیم بین خودشون رعایت میکنن خیلی در حد خودش، اما دولت هم دولت، مثلا یک رکنش به یک رکن دیگر یه مسئله، ولی مشکل مردم به دولته. آقا اومدیم این که زور تو دست بشه که غالبا هم فاسد میشه، ما منحضرش چه کار باید کرد؟ این مشکل این بوده و دعوا هم این بوده، دعوا بین شیعه و اهل سنت و خوارج این قضیه بوده، رو بقیه هیچ کدومشون حرف ندارن، حتما دعوایی نبوده.